بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله على عبد المؤيد أبي القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين قال الله العظيم في كتابه ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى از میان بزرگان شیعه مرحوم سقط الاسلام کلینی و مسعودی این دو تا بزرگوار قائلند که ولادت نبی مکرم اسلام 12 ماه ربیعه و خب مشهور محدثین شیعه و دیگه غیر از این دوتا بزرگوار 17 ماه رو از نظر اهل سنت هم که 12 ماه ربیع سال روز ولادت نبی اکرم هست این ابتکار بسیار زیبا از طرف حضرت امام رضوان الله تعالی علیه اعلام شد که این هفته هفته وحدت نامیده شود و اقداماتی در جهت اتحاد امت اسلامی صورت بگیره. خب من اول یک کلمه راجع به همین بحث اتحاد عرض بکنم. گرچه خب شما معنای این کلمه رو میدونید، معنای وحدت اسلامی رو میدونید، در این سالها خیلی صحبت شده، ولی خب حالا دو مرتبه من یک نکته رو تکرار بکنم. معنای وحدت اسلامی این نیست که خب بالاخره هر کی هر حرفی میزنه حقه، این رو که هیچ کی قبول نداره. راه خدا یک راه است و صراط مستقیم بیشتر از یکی نیست، بنابراین نمیشه گفت که هر کی هر حرفی میزنه، هر فهمی از اسلام داره، هر فهمی از قرآن داره و درسته. وحدت هم به این معنا نیست که مثلا ما که شیعه 12 امامی ما راست میگیم، شیعه 6 امامی هم راست میگه، مثلا شیعه زیدی هم راست میگه، شیعه واقفیه هم راست میگن، نه. یا حالا سنی ها مثلا با فرق مختلفشون حالا یا اونا راست میگن، نه. معنای وحدت که این نیست، دین خدا یکی بیشتر نیست و تو این همه فرقه های مختلف مسلمان یکی بالاخره داره راست میگه، همه که راست نمیگن که. شیعه و سنی این حدیث را از رسول خدا نقل کردند که پیغمبر اکرم فرمود امت حضرت موسی بعد از او 71 فرقه شدند، یهودی ها فرقتون فی الجنه، فقط یک فرقه شون اهل بهشته و باقی اهل عذابند. و بعد از حضرت عیسی ابن مریم علیه السلام رسول خدا فرمود امتش به 72 فرقه تبدیل شدن مسیحی ها، و از این 72 فرقه یک فرقه شون فرقتون فی الجنه، فقط یک فرقه در بهشته. و بعد از من، یعنی رسول خدا فرمود بعد از خودم، امت من به 73 فرقه تبدیل می شود. حالا این 73 فرقه تا الان شده یا بعد از اینم این فرقه ها به وجود خواهد آمد تا بشه 73 فرقه، بعدم فرمود فرقتون فی الجنه، فقط یک گروه در بهشتن، اصطلاحا بهشون میگن فرقه ناجیه. بنابراین این حدیث رو شیعه و سنی هم قبول دارن، یعنی هیچ کی منکر این حدیث نیست. البته حالا به هر کسی که میگی میگه اون فرقه ناجیه منم، من دارم راست میگم مثلا. حالا ما شیعه 12 امامی میگیم، ما خب تو همین ما شیعه ها شیعه واقفیه هم داریم. واقفیه یعنی تا موسی بن جعفر علیه السلام اومدن به امامت حضرت رضا علیه السلام دیگه اقرار نکردن، اصطلاحا میشه شیعه هفت امامی، مثلا توقف کردن تو امام کاظم علیه السلام. خب اونا میگن ما بر حقیم دیگه، اون فرقه ماییم. اسماعیلیه یعنی اونایی که بعد از شهادت امام صادق علیه السلام به امامت حضرت کاظم موسی بن جعفر اقرار نکردن، دنبال فرزند دیگری از حضرت صادق رفتن که اسمش اسماعیله، فرزند بزرگتر از امام کاظم علیه السلام هم هست سنن. منظور که خب سنی هم همینطور. اون آیه شریفهی که زیاد خونده میشه در همین هفته وحدت، هم خونده میشه در سوره مبارکه آل عمران، اون آیه نمیگه همه تون راست میگین، اون آیه میگه همه با هم بشینین فکر کنین تا بفهمین حق کدومه. اون آیه معناش اینه. همین آیه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، به ریسمان خدا چنگ بزنید متفرق نشید. واذكروا نعمت الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم، و بیاد بیاورید اون وقتی که دشمن هم دیگه بودید، کینه توزی میکردید. همین مدینه منوره که دیگه همیشه خدا جنگ درش بود، بقیه هم در سرزمین عربستان اون وقت که دیگه خونریزی چیز معمولی بود، اونقدر جنگ و فساد و تعرض و تجاوز و قارت و قارتگری که اصلا دیگه به تعبیر ما امروزی ها دیگه سنگ رو سنگ بند نمی اومد و هیچی سر جاش نبود و جامعه بر پرتگاه نابودی و متلاشی شدن قرار داشت. فاصبحتم بنعمته اخوانا، به برکت اون ریسمان الهی یعنی دین خدا، شما شدید برادر یک دیگر. و بر لبه پرتگاه بودید، خداوند شما را نجات داد. آخر آیه اینه، کذالک یبین الله لکم آیاته لعلکم تهتدون. خداوند آیات خودش رو اینجوری برای شما بیان میکند، امید این هست و یه چنین امیدواری هست، انشاءالله به امید خدا هدایت شوید. هدایت شوید یعنی قرآن مسلمان‌ها رو به وحدت دعوت کرده، نه به معنای اینکه همه تون راست میگین، به معنای اینکه کینه توزی و دشمنی و تعصب و این عقده‌های شخصی و نمیدونم این لج و لج بازی و این که به کوری چشم او اینجوری به کوری چشم او، اینا رو بذارید دور، در یک فضای آزاد و صمیمی بشینیم با هم صحبت کنیم تا بفهمین حق چیه. این وحدتیه که قرآن ما رو به اون دعوت کرد. راهش هم همینه. انسان تا فکرش تغییر نکنه یه چیزی رو نمیپذیره. این نکته را همینجا من عرض بکنم، بعد میرم سراغ آله نکته دیگم راجع به وحدت بگم. اصلا یکی از آثار ارزشمند بعثت پیغمبر گرامی اسلام، یکی از اون نعمتهای بزرگی که با رسالت و بعثت ایشون خدا به بشریت داد، زنده کردن عقلها بود. این هنر رسول مکرم اسلام بود که آدم ها رو وادارشون کند فکر کنند، تعقل کنند، تفکر کنند، بر مدار عقل انتخاب کنند، بر مدار عقل زندگی کنند. این کار مهم رسول خدا بود و تا پیغمبر نتونست عقلها رو بیدار کنه و مردم رو عاقل بار بیاره که عاقلانه فکر کنند و تصمیم بگیرن، بت پرستی رو نتونست ریشه‌کن کنه. بت پرستی که با زور و سرنیزه بر از بین نمیره که. بت پرستی که با شکستن بت از بین نمیره، بت پرستی که با منفجر کردن بتخانه از بین نمیره. خب دو مرتبه میسازن، سه مرتبه میسازن، صد مرتبه میسازن. شما وقتی میتونید شرک و بت پرستی رو و انحراف رو از بین ببرید که طرف رو وادارش کنید بیندیشد، تعقل کند، عقل او رو بیدار کنید. چقدر تو قرآن آیه دارید لعلکم تعقلون، لعلکم تتفکرون، لعلهم یعقلون، لعلهم یتفکرون. تفکر، تعقل. ما دقیقا الان همین طوری هستیم، جهنمی میشیم اگر نتونیم عاقلانه فکر کنیم، عاقلانه تصمیم بگیریم، عاقلانه دل ببندیم، عاقلانه دوست داشته باشیم، عاقلانه انتخاب کنیم، عاقلانه عمل کنیم. یه حدیث هست از امام کاظم موسی بن جعفر علیه السلام که میفرماد ان لله علی الناس حجتین، خدا بر مردم دو تا حجت داره. حجت غیر از امامه، غیر از رهبره، غیر از پیشواز. حجت یعنی یک سندی که دیگه شما رو محکوم کنه. حجت یعنی اون چیزی که دیگه هیچ راه دفاعی برای شما نگذاره. این حجت اینه. حجت یعنی یک دلیل قاطع که وقتی میگن تو دیگه میمونی، دیگه هیچ توجیهی نمیتونی بکنی. این حجته. ائمه اونم که حجت ما بهشون میگیم از او جهت که خب با اینها، با عملشون، با رفتارشون، با چمدونم اندیشه و منش و سیره و سبک و سیاق زندگیشون راه بر ما روشنه و دیگه چیزی برای دفاع نمیمونه. قرآن میفرماد ولله الحجت البالغه، حجت بالغه از آن خداست. از امام صادق سوال شد حجت بالغه چیه؟ امام صادق علیه السلام فرمود یه نمونهش اینه، روز قیامت کسی رو میارن به محکمه، خدا ازش میپرسه چرا راه رو غلط رفتی؟ میگه نمیدونستم. میگه خب اگه نمیدونستی هلا تعلمت، چرا نرفتی یاد بگیری که عمل کنی؟ نمیدونستم هم شد عذر، نمیدونستم هم شد حرف، نمیدونستم هم خدا رو مجاب میکنه روز قیامت، ببخشید من بلد نبودم. و بیچاره کردی بلد نبودی، هلا تعلم، چرا نرفتی یاد بگیری؟ چی نبود؟ سواد نبود، عقل نبود، شعور نبود، دیوونه خلقت کرده بودم، مجنون خلقت کرده بودم، عالم نبود، کتاب نبود، چرا نرفتی یاد بگیری؟ که میگی آقا من نمیدونستم، از رو نفهمین کار رو کردم. هلا تعلمت. حضرت صادق فرمود اگه طرف اینه نگه، بگه بله میدونستم، ببخشید. میگن خب میدونستی، عمدن این کار کردی، بسیار بیجا کردی. یعنی از هر بربری محکومی. حضرت فرمود این حجت بالغه الهیست، یعنی راه فرار نداری. خب برگردیم به حدیث امام کاظم. امام کاظم فرمود خدا بر مردم دو تا حجت داره، یکی حجت ظاهری، یکی حجت باطنی. اما الحجت الظاهر الانبیاء والرسل والائمه، حجت ظاهری پیغمبران ائمه. و اما الحجت الباطن العقول، اما حجت باطنی عقل مردمه. یعنی یکی از چیزایی که روز قیامت ما رو با اون محاکمه میکنن در محکمه قیامت عقلمونه. چرا عاقلانه عمل نکردی؟ هر کدوم از ماها تصمیممون غیر عاقلانه باشه، علاقمون غیر عاقلانه باشه، دلبستگیمون عاقلانه. یعنی چی؟ یعنی بتونی دو تا چهار تا ثابت کنی او عقیده خودت رو، او علاقه خودت رو، او دوست داشتن خودت رو، او سبک زندگی خودت رو. اینو باید بتونی ثابت کنی روز قیامت. میدونی چرا؟ دلیلش اینه که ما تصمیم هامون از دو جا میاد، دلبستگی هامون از دو جا میاد، علاقه مندی هامون نمیدونم از یکی از این دو تا ریشه است دیگه، یا عقل یا هوا و هوس، یکی از این دو تا. یعنی هر کاری که ما میکنیم یا ریشه در عقلمون داره یا ریشه در هوا و هوسمون داره. هوا و هوس یعنی جهنم. پس اگه نتونیم عقلانه فکر کنیم، عقلانه تصمیم بگیریم، عقلانه عمل کنیم، قطعا اون عمل ما دیگه ریشه در حق نداره، ریشه در هوا و هوس و دلم میخواد، خوشم میاد، موده کلاس داره. این است یعنی حرفایی که ما میزنیم همه همینا ریشه در هوا و هوس ها. چرا اینجوری هستیم؟ یا موده رسمه هست کلاس داره این منطقی در کار نیست. به امیرالمومنین علیه السلام گفتن که آقا این تو بالاخره حاکم مسلمین، اینم فلان و فلان، یه دونه خونه کاگلی مثلا تو همین زندگی کردی و عمرت هم تو همین خونه کاگلی گذشت. فرمود انها ظالمن یموتو لکثیر، همین خونه کاگلی برای کسی که قرار بمیره و ول کنه بره همین هم تازه زیادی. یه کسی هم، یه زن، یه بچه، سه نفر آدم، خونهی که داره تو زندگی میکنه یک واحد در یک برج فلان معروف با 900 متر زیر بنا، یعنی سه تا حال داره، 6 تا آشپزخونه داره، 16 تا اتاق خواب داره برای سه نفر آدم. تو روز قیامت نمیتونی، خب حالا مثلا بگن آقا اینو ثابتش کن. حالا دیگه ندیدیم بعضی ها میرن چه میدونم دو برابر قیمت میدن یه تنبون پاره میخرن پاشون میکنن، یا نو میخره بعد برمیداره پارش میکنه. اینا دل بخواهی که نیست زندگی. که هر کاری که تو میکنی اگر بر مدار عقل و منطق نباشد بر مدار هوا و هوسه. همه همینه که دنبال مدن. آقا چرا این لباس میپوسی؟ میگه خوشم میاد، دوست دارم، مده، یعنی هوا و هوس دیگه. که امام صادق فرمود ولله الحجت البالغه، ما این آقا اینو دوست دارم، اینو میخوام، اینجوری زندگی میکنم، اینجوری ریشم اصلاح میکنم، اینجوری سبیل من، اینجوری نمیدونم کفشمه، اینجوری فلانه. هر کاری که ما داریم میکنیم، هر علاقه ای که داریم، هر چیزی رو که دوستش میداریم، هر چیزی رو که انتخاب کردیم، هر چیزی که بر مدار عقل و تعقل و اندیشه نتونیم اثبات منطقی برای کار خودمون داشته باشیم، قطعا هوا و هوس. هوا و هوس هم جهنم. خب پس پیغمبر گرامی اسلام مهمترین کاری که کرد، یا بگیم یکی از مهمترین کارهایی که حضرت انجام دادن، اینه که مردم رو وادار کردن بیندیشن، تعقل کنن، تفکر کنن. حضرت ابراهیم هم که رفت بتخانه را شکن، نه که اینجوری بت پرستی مثلا ریشکن بشه، معلومه که ریشکن نمیشه. بتخانه را ویران کرد تا محاکمهش کنن. وقت تو اون محاکمهی که شد میگفت افا تعبدون من دون الله ما لا یضرکم ولا ینفعکم شیئن افل لکم ولما تعبدون من دون الله افلا تعقلون. من این بوتاتون رو شکندم، شاید یک کمی عقلتون تکونی بخوره، این دگولتون یک تکونی بخوره شما، که ای بوتهای ما که از خودشون نتونستن دفاع کنن، از ما چجوری میخوان دفاع کنن؟ و اعتقادات بوت پرستا یکیش این بود که دیگه این بوتها بلاها رو از ما دور میکنن، خیرات رو برای ما جذب میکنن. خب بالای یکم فکر کن دیگه، قرآن هم میفرماد نکسو علی رؤوسهم. وقتی حضرت ابراهیم بهشون گفت مگه شعور ندارید؟ خب میبینید این چوب نتونست از خودش دفاع کنه، چجوری از تو میخواد دفاع کنه؟ این چجوری میخواد از تو دفاع کنه؟ یه دقیقه بشین فکر کن. بالاخره این پشمی که از زیر دم یک گوسفندی چه میدونم اینا میرن میچینن ور میدارن میارن نخ میکنن، این چیه که آخه به تو کلاس میده و شرف میبخشه؟ خودش بابا پشم یک حیوونه و فاستونی شده به تو شرف مثلا میبخشه، این خود کجاش به عقله که شرف انسان در گروه دم پاچه هست؟ شرف انسان در گروه یک کفش مثلا. ما نمیتونیم دور از عقل زندگی کنیم. هر عمل غیر عاقلانه ای ریشه در هوس داره. خب ما یه وحدت در قرآن داریم، اینه که بر مدار عقل زندگی کنید، برگردید به عقلتون، و اگر بخواین عاقلانه فکر کنید و عاقلانه ایمان بیارید، راهش اینه که این لجبازی ها و کینه توزی ها و دشمنی ها و عداوت ها و فحاشی ها و دریوری گفتن ها رو بذارید کنار، در یک فضای عاقلانه بشینید فکر کنید. این حرف رو قرآن به شیعه میگه، به سنی میگه، به حنفی میگه، به مالکی میگه، به شافعی میگه، به حنبلی میگه، به شیعه شیش امامی میگه، به هفت امامی میگه، به همه ما گفته قرآن. راهش اینه که بشینید عاقلانه فکر کنید. اگه اشکال از کار ماست که ما خدای شما این به شما نگفته، این قرآن ما مبهمه، قرآن ما مجمله، قرآن ما شفاف نکرده قضیه رو برای شما، خب بگین دلیلتونو بیارید. قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین. بگین قرآن ما رو بلا تکلیف گذاشته. اگه پیغمبر ما مطلب رو برای شما درست بیان نکرد، شفاف نکرد، روشن نکرد، خب هاتوا برهانکم، دلیلتونو بیارید که پیغمبر برای ما کم گذاشته. اما اگه پیغمبر هر چرا که بعد ابلاغ کنه ابلاغ کرده، ما هم هر چرا که بعد بگیم این آیات بینات ماست که همه چیز رو برای شما روشن کرده، پس گیر تو خود شماست، اون گیر رو برطرف کنید. این اون وحدتیه که قرآن ما رو به اون دعوت کرده. واعتصموا بحبل الله جميعا، این اول آیه است. آخر آیه اینه که کذالک یبین الله لکم آیاته لعلکم تهتدون. ما آیات خودمون رو برای شما بیان کردیم تا شما هدایت بشوید. امید اینه، اونی که خواست خداست و محبوب خداست و انتظاریه که خدا از جامعه اسلامی داره اینه که هدایت بشن. صراط مستقیم یکی بیشتر نیست، او رو بگردین و پیداش کنید. اگه پیداش نمی کنید، مشکل تو قرآن نیست، مشکل تو کلام رسول خدا نیست، مشکل تو سبک فکر کردن و نمیدونم زندگی شما و تعصبات شما و یک دندگی هایی که دارید به خرج میدید. خب این یه نکته. نکته دوم راجع به وحدت، میریم سراغ صحیفه سجادیه حضرت زین العابدین علیه السلام. ببینید آقا، اینا واقعیت ها رو با قبول کنید. امام زین العابدین تو صحیفه سجادیه یه دعایی دارن برای مرزبانان. خوبه که اون دعا رو بخونید. شاید مثلا بعضی از ماها یه جوری فکر میکنیم که اون دعای امام زین العابدین علیه السلام یه خورده نظر ما رو تغییر بده. اگه دقیق بخونیم، با معناش بخونید و کلمه کلمه همون تو اون معنایی که میخونین اونجور همون ترجمه رو نخونید، دو ترجمه باز فکر کنید. خب ببینید امام زین العابدین چی میگن؟ امام زین العابدین خدا میگه، چیزایی از خدا میخوان که مثلا فراتر از عقل ماست، برای سربازان، برای مرزبانان، برای اونایی که سر مرزها دارن میجنگن، دفاع میکنن، مقابل دشمنان ایستاده اند، نمیدونم راجع به جمعیتشون، راجع به ایمانشون، استقامتشون، پایداریشون، امدادهای غیبی الهی، نمیدونم نفرینهایی که حضرت در حق دشمنانشون میکنن، یه دعای مفصلی حضرت دارن به اهل سقور، برای اهل مرز و مرزبانان. خب یکم که فکر میکنید این دعا رو امام زین العابدین کی خونده؟ آخه اینه که در حکومت رسول خدا که نخونده که، اینه که در حکومت امیرالمومنین که نخونده که. امام زین العابدین وقتی این دعا رو خونده که بنی امیه سر کار بودن. بنی امیه همون قاتلین امام حسینن، قاتلین پدر امام سجادن، همونایی هن که داغ به دل امام سجاد علیه السلام گذاشتن دیگه. این بنی امیه بنی امیه هن دیگه، اللهم لعن بنی امیت قاطبه الا و خرج به دلیل دیگه. تو زیارت عاشورا کل بنی امیه لعن شدن دیگه، یزید و عبدالملک مروان نداره که. تو حکومت بنی امیه برای نظام بنی امیه و مرزبانانی که دارن تو مرزهای بنی امیه دارن مرزبانی میکنن حضرت دعا میکنه. چرا؟ برای اینکه امام زین العابدین علیه السلام میفهمه که اونی که مقابل مرزبانان ایستادن کیان. آخه اونور قضیه کفره. اینجوری نیست که پشت مرزهای مثلا اسلامی همون مرز بنی امیه، همون حکومت بنی امیه، اونور مرز که امام صادق منتظر نبود بیاد تو، که اونور مرز که موسی بن جعفر منتظر نبود بیاد تو، که اونور مرز که امام باقر به انتظار وای نستاده بود، اون طرف مرز کفر مطلق بود. همین اسلام دروغی نیمبند علکی بنی امیه باز بهتر از کفر مطلقه. یه وقتی یه مثالی من میزدم میگفتم که خب شما میدونید در اسلام اگر یه منافق بیاد خدمت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، ایمان بیاره، پیغمبر میدونه منافقه، میدونه دروغ میگه. نه پیغمبر، بقیه هم میفهمن. ابو سفیان 21 سال با رسول خدا جنگید. وقتی مثلا اومد مسلمون شد، از ته دل مسلمون شد. کی باور میکنه که ابو سفیان از ته دل مسلمون شده باشه؟ آدمی که دیگه توطئه‌ای بلد نبود و نمیدونم خیانتی بلد نبود که علیه پیغمبر اعمال نکنه. قطعا ابو سفیان زور بالاش اومد در فتح مکه آمد مسلمان شد، اما اسلامش پیغمبر پذیرفت. نه اسلام او، هر کسی که غیر صادقانه غیر واقعی ایمان آورد پیغمبر قبول کرد. شما ممکنه سوال کنید چرا مثلا پیغمبر اکرم ایمان منافق را قبول، همینقدر که گفت اشهد ان لا اله الا الله، خب میگه این مو مسلمونه. میدونید دلیلش چیه؟ با یه مثال خیلی کوچیک زود میفهمید. اگه دست یک، من اینجوریه وقتی مثال میزدم میگفتم اگه دست یک کسی به نجاست آلوده شده یه همینجوری بمونه خوبه، یا لاقل یه دستمال کاغذی برداری پاکش کنی دیگه. میدونم دستمال کاغذی رو پاکش نمیکنه، نجسه، ولی خب بهتر از اینه که نجاست اینجا چسبیده باشه که. میگه آره خب بالا بعدن آب پیدا میکنم آبش میکشم، فعلا همین اندازه. اینه که جامعه از کفر و شرک و بت و بت پرستی و انکار خدا پاک بشه، این او پاکی واقعی و طهارت واقعی کره زمین نیست، ولی همین که ظاهرش هم پاک بشه بهتره دیگه. کفر و شرک برای کره زمین یک مثل نجاست میمونه برای بدن یک آدم. ایمان یک منافق باطن کره زمین رو واقعا از نجاست کفر پاک نمیکنه، ولی حداقل ظاهرش رو پاک میکنه. امام زین العابدین اینو میفهمه که حکومت بنی امیه حکومت حق نیست، اصلا باطنش دین نیست، باطنش قرآن نیست، باطنش اسلام نیست. ولی این خیلی بهتر از اینه که از اون طرف مرزها کسی بیان و کسی این حکومت رو به دست بگیره که اصلا رسماً داره به خدا توهین میکنه. ما خودمونم الان از عملکرد مسئولینمون خیلی راضی نیستیم، ولی این خیلی بهتر از اینه که فرانسه بیاد این مملکت رو اشغال بکنه، بعد تو همین مملکت روزنامه چاپ بکنن، مجله چاپ کنن، به پیغمبر اکرم توهین کنن که اگه مسلط بشن این کار رو میکنن. اگه یک روزی مملکت به چنگ آمریکایی‌ها بیفته که اینجوری که نمیذارن که دیگه شما بیان بی آزادی توی حرم نماز بخونید که. نه، ما راضی نیستیم از وضعی که داریم، راضی نیستیم از شرایط کشور، راضی نیستیم از همه مسئولینمون. نمیگم حالا همه بدن، ولی خب آدم خوبم فوق العاده زیاد داریم، ولی خب همه چیز قابل قبول نیست. ولی امام زین العابدین رو ببینید برای کی داره دعا میکنه؟ برای که میدونه اگر همین بنی امیه، بنی امیه دروغ، ولی این دروغ بهتر از کفر مطلقه. اینا به ریا دارن نماز میخونن، به ریا دارن نماز جمعه میخونن، به ریا مسجد دارن میسازن. بله، همه همینا رو امام زین العابدین راجع به بنی امیه میدونه، اما اینا از کفر مطلق که بهترن. که شما ممکنه هزار یک ایراد به کشور داشته باشید، اما این بهتر از روزیه که انگلیسی‌ها اینجا حکومت میکردن. مگه تو جنگ جهانی اول و دوم ندیدیم انگلیسی‌ها چه کردن؟ اون روزی که ایران میگن 18 میلیون جمعیت داشت، 9 میلیون یعنی نیمی از جمعیت ایران رو انگلیسی ها به کشتن دادن با قحطی و وبا و هزار یک جور مرض. عمدن آذوقه مردم رو به زور بردن یا خریدن، نمیدونم به گاو و شترشون دادن خوردن و مردم از گرسنگی مردن. از او که وضع بهتره که. ما امروز یه وحدت اینجوری جهان اسلام میخواد. من عرضم رو جمع‌بندی کنم و تمام بکنم دیگه. حالا این کلمه همینطوری عرض میکنم، میگن انتخابات آمریکا برای ما فرقی نمیکنه، برای که خب تجربه تاریخ 40 ساله انقلاب اونم داریم. گاهی اینا بودن، گاهی اونا بودن. به قول حضرت امام، آمریکا از شوروی بدتر، شوروی از آمریکا بدتر. اون جمهوری خواه دموکرات بدتر، دموکرات از جمهوری خواه. هیچ کدوم اینا برای ما به درد ما نخوردن. همین دوتایی هم که الان اصلا هر کدومشون بیان روی کار، شعارشون اینه که نمیدونم اولین کارمون علیه ایران خواهد بود اقدام بکنیم. ولی بعید هم نیست این مردی که مثلا الان که سر کار دو مرتبه هم رأی بیاره. از نظر ما هیچ کاری نکرده، از نظر آمریکایی‌ها که به قول حضرت نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا رب انک انتظرهم لا یلدوا الا فاجرا کفارا. خبیث‌تر از رئیس جمهور آمریکا ملت آمریکاست. حضرت نوح یک نفر را نفرین نکرد. رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. خدایا ریشه اینا رو بکن که اینا تا باشن نمیزایند و از اینا بچه‌ای به دنیا نمیاد الا یک فاجر کافر فاسق. یک رئیس جمهور که نیست که تو آمریکا، که صهیونیزمی که بر آمریکا حاکمه، نظام سرمایه‌داری که بر آمریکا حاکمه، میلیاردرهایی که دنیا رو دارن میچاپن تو آمریکا، اینا دارن حکومت میکنن. خب این هم برای اونا خوب کار کرده دیگه. وقتی میگه که امارات رو براتون دوشیدم، عربستان و سعودی، این گاو شیرده منه، زنگ زدم به بن سلمان گفتم که 1 میلیارد بده، گفته ندارم، حالا 500 میلیون تومان، 500 میلیون دلار بهت میدم. من با یک تلفن میگفت شما صد، ترامپ میگفت شما 100 بار میرین در خونه مستاجرتون، اجاره خونتون نمیتونید بگیرید ازش. من با یک تلفن 500 میلیارد دلار از شاه عربستان براتون پول گرفتم. یعنی یک نظامی اونجا اینجوری حاکمه. یک نفر آدم که نیست. برای اونا که خوب کار کرده، براشون پول آورده، گاو دوشیده، شیر برده براشون. همین چه میدونم رابطه امارات با اسرائیل، رابطه بحرین با اسرائیل، رابطه سودان با اسرائیل، قرار هست فردا پس فردا نمیدونم عربستان و سعودی هم عادی سازی روا، اینا برای یهودی ها و صهیونیسم حاکم بر آمریکا خیلی ارزشمنده. اینا برای ما توف و لعنت داره، برای اونا که قند داره تو دلشون آب میشه با این کارهایی که دارن میکنن. اینجوری دارن میدوشن، اینجوری دارن مسلمان ها رو میچاپن، اینجوری دارن مسلط میشن، سرزمین هاشون رو غصب کردن از خود مسلمان ها، دیگه دارن سند میگیرن که برای خودشون که خوبه. که ما با یک چنین وضعی تو دنیا الان درگیریم. دعای امام زین العابدین برای مرزبانان، اونم مرزبانان حکومت و دولت بنی امیه، این دقیقاً این دعاها برای اینه که اونور مرز رم امام زین العابدین داره میبینه که اونور مرز کیه و چیه و چه خبره. بله ما دعا میکنیم، عرضم تمام. ای کاش مدیران ما بفهمن، ای کاش مسئولین ما بفهمن، ای کاش قدر این مردم رو بدونن، ای کاش قدر مردم رو میدونستن. ای کاش مردم رو ناامید نمی کردن، ای کاش مردم رو دلسرد نمی کردن. اینا خیانت بود. خدا می دونه روز قیامت صد برابر عذاب ترامپ مال ایناست. حیوان رو خدا روز قیامت مجازاتش نمی کنه. حیوان آدم رو که می تونست فرشته بشه از فرشته بالاتر، یه کسی که حالا تو آمریکا داره مدیریت میکنه از او توقعی نیست. اما مدیریت جمهوری اسلامی، نظام اسلامی، کشوری که نمیدونم مادر داره با 8 شهید، با 7 شهید، بله. اما در عین حال این چیزیه که ما باید بدونیم. و چیزی که امروز دشمنان ما ازش میترسن امت اسلامیست. یه تعبیر زیبایی مقام معظم رهبری داشتن. درسته که حالا ما اختلاف داریم، ما شیعه و سنی، و حالا شیعه هم با فرقه هاش، سنی هم با فرقه هاش، ولی بالاخره همه ما یک امتیم. ان هذه امتکم امت، ما یک امتیم بالاخره. یعنی دین یکیه، اسلام امت. یعنی از شبت که یک جمعیتیم با یک طرز تفکر. حالا اختلافاتی در بین ماها هست و اون چیزی که دشمنان ما نمیخوان اینه که این امت یک پارچه نباشه. خب روز ولادت نبی مکرم اسلام هست و مولودی خوندند و از شبد روز جشن هست. پایان عرض بنده در یکی دو روز گذشته سلام به امام حسین بود. امروز با همدیگه یک دو سه خطی از زیارت رسول مکرم اسلام رو میخونیم و به مناسبت ولادتشون عرض ارادت ما و تبریک ما به محضر نبی مکرم اسلام همین سلامی باشه که به محضر حضرتشون عرض میکنیم. السلام علیک یا رسول الله، السلام عليك يا حبيب الله، أشهد أنك محمد بن عبد الله، أشهد أنك خاتم النبيين، أشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت لأمتك وجاهدت في سبيل ربك. الحمد لله الذي استنقذنا بك من الشرك والضلال. اللهم اجعل أفضل صلواتك وصلوات أنبيائك ورسلك وملائكتك المقربين ومن سبح لك يا رب العالمين على حبيبك ونبيك وصفيك وخيرتك من خلقك. اللهم إنك قلت في كتابك، خدایا تو خودت در قرآنت فرمودی، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك، هر وقت مردم اشتباهی رو مرتکب بشوند به تو پناه میارن. فاستغفر الله و استغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحیما. ای رسول ما، اگه تو برای کسی از ما عذر خواهی کنی، اگه کسی به تو پناه بیاورد، امکان ندارد که ما بهش پناه ندهیم. جئتك يا رسول الله مستغفرا من ذنوبي. من بسوی تو آمدم یا رسول الله، رو به تو آوردم ای رسول خدا، تا از پروردگارت برای من طلب مغفرت کنی. که او قطعا مرا خواهد بخشید. اللهم انا نسألك وندعوك باسمك الأعظم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، ومد في عمره، وزين الأرض بطول بقائه. خدایا به احترام و به وجاهت امام عصر علیه السلام دست هامون رو ناامید برمگردان. خدایا اگر اون چه که تحمل میکنیم حاصل اشتباهات ماست، از این اشتباهات استغفار میکنیم به درگاهت و توبه میکنیم و باز میگردیم به سوی تو. خدایا عذرخواهی ما را بپذیر. پدرانمون، مادرانمون، ذوی الحقوقمون همه را غرق رحمت بفرما. امام بزرگوار، شهیدان والا مقام، با نبی اکرم محشور بفرما. خدمتگزاران به آستان قرآن و معارف اهل بیت، به ویژه مقام معظم رهبری در پناهت تأیید بفرما. شر و مکر و کید دشمنان را به خودشون برگردان. خدایا کسانی که علیه این نظام دارن توطئه میکنن، خیانت میکنن، اگر هدایت نمیشوند و مصلحتت در اون هست، شرشون رو از کره زمین ریشه‌کن بفرما. عاقبت امر هممون ختم به خیر فرما و عجل فی فرج مولانا صاحب العصر و الزمان.